برای رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
شش قدرت جهانی برای آغاز مذاکره در مورد تحریم ایران به توافق رسیدند. فرمانده شورشیان چچن مسئولیت بمبگذاری در مترو مسکو را پذیرفت. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دخالت تهران در امور داخلی عراق را تکذیب کرد. ساعت 30 ثانیه بامداد پنج شنبه 12 فروردین ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با اول ماه آوریل سال 2010 میلادی. عزیزان شنونده، به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد و مهرداد میردامادی میزبانی شما را در این نخستین لحظات از 12 روز از سال نوپایی 1389 خورشیدی برافته داریم. عزیزان، همچنان در ایام نوروزی به سر میبریم، پس همچنان برای شما سالی پر از خوشی، سربلندی و پیروزی آرزو میکنیم. مجله رو با خبرها آغاز میکنیم از مهرداد میردامادی.
اوقات بر شما خوش. قدرت‌های غربی به علاوه چین و روسیه روز چهارشنبه توافق کردند که مذاکرات خود پیرامون اعمال دور تازه تحریم‌ها علیه ایران را آغاز کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خبری خود گزارش می‌کند که نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بر سر رؤوس مطالب مربوط به تحریم‌های جدید علیه ایران با روسیه و چین به توافق رسیدند. همین منابع می‌گویند مذاکرات برای آماده‌سازی قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در این باره در چند روز آینده آغاز می‌شود. دوخو اموروف، رهبر شورشیان چچن، میگوید گروهش مسئول بمبگذاری در مترو مسکو بوده است. رهبر شورشیان چچن در پیام ویدئویی که بر روی وبسایت این گروه منتشر شد گفت که خود شخصا دستور بمبگذاری را صادر کرده است. رهبر شورشیان چچن همچنین گفت که این بمبگذاری‌ها به تلافی آنچه وی قتل عام شهروندان بی‌پناه چچن توسط ماموران امنیتی روسیه در اسفند ماه گذشته نامید انجام شده است. در این پیام ویدئویی روسیه به حملات بیشتری نیز تهدید شده. در دو بمبگذاری روز دوشنبه در متروی مسکو 39 نفر کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دخالت تهران در امور سیاسی و داخلی عراق را تکذیب کرد و در این حال از آمادگی برای کمک به شکل‌گیری دولت جدید آن کشور خبر داد. عیاد علاوی، رهبر ائتلاف پیروز در انتخابات پارلمانی عراق، پیشتر جمهوری اسلامی را به دخالت در امور جاری عراق متهم کرد و مدعی شد که تهران می‌خواهد از نخست وزیر شدن وی و به قدرت رسیدن ائتلاف سکولار جلوگیری به عمل آورد. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در این باره گفت چگونگی شکل‌گیری دولت آینده عراق یک مسئله داخلی است و تهران در این امور دخالت نخواهد کرد. آقای مهمان‌پرست که در گفتگو با رادیوی سراسری جمهوری اسلامی سخن می‌گفت، همچنین اعلام کرد که تهران آمادگی دارد تا از گروه‌های عراقی برای مذاکره پیرامون تشکیل دولت آینده کشور دعوت به عمل آورد.
با سپاس از مهرداد میردامادی که خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده‌ایم. به گزارش یک شبکه تلویزیونی آمریکایی، دانشمند هسته‌ای ایران که گفته می‌شد در سفر حج در عربستان ناپدید شده بود، حال در آمریکا پدیدار شده است و برای CIA کار می‌کند. با یک نویسنده و صاحب نظر در این باره گفتگو کرده. مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران رهسپار چین شد. عفو بین الملل می‌گوید جمهوری اسلامی در اعمال مجازات مرگ دارای رتبه دوم جهانی است. شیرین عبادی میگوید به نسبت سرانه ایران جایگاه نخست را داراست. از این حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل خواهیم شنید. مجله اقتصادی هفته ما، همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. شهرام امیری، دانشمند هسته‌ای ایران که در خرداد ماه گذشته در سفری به مکه ناپدید شده بود، از آمریکا سر درآورده است. بر پایه گزارش شبکه تلویزیونی ABC، شهرام امیری هم‌اکنون سرگرم همکاری با CIA، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکاست. در گفتگو با پول گابل، نویسنده و کارشناس آمریکایی مسائل اینترنتی، حسین قویمی از رادیو فردا ابتدا از او می‌پرسد که در این زمینه چه اطلاعاتی دارد؟
من اطلاعات مستقلی ندارم. من گزارش‌های خبری را دیدم و معتقدم افراد بسیاری در ایران هستند که از مسیر سیاست هسته‌ای ایران بسیار ناخرسندند و از این رو متعجب نیستم که چنین فردی پیدا شود که تصمیم گیرد تنها راهش پناهنده شدن به یک کشور غربی است. امیدوارم مثال وی مثالی برای دیگران باشد.
از منظر کارشناسی شما آقای گوبل، فکر میکنید دانشمندی در این سطح چه اطلاعاتی میتونه به آمریکایی‌ها بده؟
گمان میکنم هر دانشمندی که اینچنین نزدیک بر این پروژه کار میکرده چیزهای بسیاری میداند که بسیار مورد علاقه خواهد بود. همزمان اگر او 9 ماه است که تماسی نداشته، احتمالاً شمار بسیاری از چیزها تغییر کردند. از این رو فکر نمیکنم پنجره سحرآمیز به روی آنچه انجام میگیرد گشوده شده، اما به طور حتم او حرفای زیادی برای گفتن خواهد داشت و تصمیمش برای پناهنده شدن آشکارا اعتقاد به نادرستی و خطرناک بودن مسیر حرکت تهران را بازتاب می‌دهد.
آقای گوبل، شهرام امیری در جوان گذشته در جریان زیارتی در عربستان سعودی ناپدید شد. در آن زمان مقام‌های ایرانی آمریکا را متهم به ربودن او کردند. آیا اصولاً انجام چنین کاری از سوی مقام‌های آمریکایی وجود دارد؟
I would not expect the Iranian government to say anything else for someone.
انتظار ندارم دولت ایران در مورد کسی که هم یک دانشمند ارشد است و به طور روشن یک فرد مؤمن مسلمان که در مراسم حج در عربستان سعودی بوده چیز دیگری بگوید و تایید کند که چنین فردی بتواند به اراده آزاد خود تصمیم بگیرد پناهنده شود. این چیزی است که دولت ایران نمی‌کند. باید به یاد داشت که در دوران جنگ سرد وقتی افراد از بلوک شرق پناهنده می‌شدند، دولت شوروی و دولت‌های اغمارش به طور ثابت آنها را متهم می‌کردند که توسط سرویس‌های ویژه غربی رو شدند.
Invariably accused those who had defected of somehow being kidnapped by Western special services.
پول گابل، نویسنده و کارشناس آمریکایی مسائل اینترنتی، به پرسش‌های حسین قویمی پاسخ می‌داد. و باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، پس از دیدار با نیکولا سارکوزی همتای فرانسویش، از خواست خود مبنی بر اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران خبر داد. نادره وکیلی.
پرزیدنت اوباما ضمن اشاره به اینکه وی علاقه چندانی به اینکه تحریم‌های علیه ایران ماها به طول انجامن ندارد، گفت امید من این است که این تحریم‌ها در بهار امسال به اجرا درآیند. رئیس جمهوری آمریکا در این حال در پاسخ به این پرسش که آیا واشنگتن یک پارچگی و یک صدای لازم را برای اعمال تحریم‌های بیشتر دارد، گفت ما هنوز به آنجا نرسیده ایم ولی سرگرم تلاش در این زمینه هستیم.
Do we have unanimity in the international community? Not yet. And that's something that we have to work on.
آقای اوباما در بخش دیگری از سخنانش افزود ما فکر می‌کنیم در حال حاضر و در مقایسه با یک سال پیش در موضع بسیار قوی‌تر و مستحکم‌تری برای تصویب تحریم‌ها هستیم. رئیس جمهوری آمریکا گفت واقعیت این است که ایران یک کشور تولیدکننده نفت است و بسیاری از کشورها قطع نظر از تخلفات قانونی ایران فکر می‌کنند منافع تجاریشان مهمتر از منافع درازمدت ژئوپلیتیکی آنهاست.
And there are a lot of countries around the world that, regardless of Iran's offenses, are thinking that their commercial interests are more important to them.
در همین حال نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، نیز گفت اکنون زمان تصمیم گیری است و ایران نمیتواند به این مسابقه جنون انگیز ادامه دهد. باراک اوباما همچنین در مورد پیامدهای جهانی اقدامات ایران گفت
The long-term consequences of a nuclear-armed Iran are unacceptable. And so Nicola, myself, and others agree that We have engaged. The door remains open if Iranians choose to walk through it, but they understand very clearly what the
پیامدهای درازمدت ایرانی مجهز به سلاح اتمی غیر قابل قبول است. و از این رو آقای سارکوزی، من و دیگر رهبران بر این باوریم که ما سیاست تعامل خود را به پیش برده‌ایم و درها هنوز باز است و اگر ایرانی‌ها مایل باشند می‌توانند وارد مذاکره شوند. رئیس جمهوری آمریکا گفت ولی ما در حال حاضر به شدت و با جدیت در زمینه اعمال تحریم‌ها مشغول کاریم. آقای اوباما افزود ما نمی‌خواهیم شاهد یک مسابقه تسلیحاتی در خاورمیانه باشیم، زیرا چنین کشمکشی در خاورمیانه که در نتیجه اقدامات ایران خواهد بود می‌تواند تأثیر عظیمی در بی‌ثباتی اقتصاد جهانی داشته باشد، اقتصادی که به تازگی در حال بیرون آمدن از یک رکود وحشتناک است.
We don't want to see a nuclear arms race in the Middle East. A conflict in the Middle East as a consequence of Iran's actions could have a huge destabilizing effect in terms of the world economy at a time when it's just coming out of.
دولت اوباما با صرف ماه‌ها و گفتگوهای بیشمار تلاش داشته است تا چین را قانع به شرکت در تحریم‌ها کند، زیرا پکن با اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران تا به حال از خود اکراه نشان داده است.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. دبیر شورای عالی امنیت ایران سعید جلیلی در سفر به چین با مقامات بلندپایه آن کشور گفتگو می‌کند. بنابر گزارش‌ها در سفر مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران به چین، مسائل گوناگونی چون راه‌های گسترش همکاری‌های راهبردی دو کشور مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. به نظر می‌رسد محور اصلی گفتگوهای سعید جلیلی در چین مسئله هسته‌ای ایران و تلاش‌های گروه 5 به علاوه 1 برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران باشد. این پرسشی است که بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل بین‌الملل در میان نهاده. دکتر رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسکو در اسکاتلند.
به نظر میاد که این دو باشه، یک سفر قبلی ایشون به مسکو با تاخیر روبرو شد و حالا با توجه به اینکه چین تقریبا تنها کشوری است که تا حدودی از مواضع ایران دفاع میکنه و یا تنها مانعی است که فعلا در مقابل تصویب قطعنامه چهارم ایستاده، ایران سعی میکنه در مقابله با فعالیت‌های دیپلماتیکی که در خط مقابل ایران در حال انجام گرفتن هست به یک حرکت سیاسی دست بزنه. ما یاد داریم که چند روز قبل در کانادا وزرای خارجه 8 کشور بزرگ جهان دور هم جمع شدن که چین هم به هر حال در این گروه وجود داشت و مسئله تصویب قطعنامه علیه ایران با نظر مشورتی اونها و با نظر مثبت مورد گفتگو قرار گرفت. همینطور در سفری که آقای سرکوزی به آمریکا داشته در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که با اوباما برگزار کرد با تاکید بر تصویب قطعنامه تازه علیه ایران مطرح شد و حالا ایران سعی میکنه از راه انجام گفتگویی با چین حمایت چین رو تا حدی در جهت خودش حفظ بکنه. اگر موفق به این کار بشه، چین در طول هفته های اخیر نشون داده که از مواضع سابق خودش فاصله گرفته.
فکر میکنیم که چین در رایزنی هایی که جریان داشته و موضعی که اخذ کرده در مخالفت با اعمال تحریم های شدیدتر و صدور قطعنامه چهارم دنبال چه امتیازات هستش؟
ببینید، چین در حال افزایش ظرفیت اقتصادی است در دنیا و به عنوان یک قدرت بزرگ اقتصادی برای خودش جایی باز کرده. این قدرت اقتصادی یقینا نفوذ سیاسی در مجامع بین‌المللی رو هم می‌طلبه و چین حالا می‌خواد با اعمال نفوذ در تحولات منطقه به اون قدرت سیاسی که بقیه قدرت‌های بزرگ در اختیار دارن دست پیدا بکنه. ایستادگی در مقابل نفوذ رو به گسترش آمریکا و یا حمایت از قدرت‌های کوچک محلی یکی از زمینه‌هایی است که چین برای دست پیدا کردن به اون موضع بهش متوسل میشه. ولی در ارتباط با ایران، چین معتقد به متنوع کردن منابع انرژیشه و ایران یکی از کشورهای فروشنده نفت خام به چین هست. از طرفی چین هم به صورت مستقیم و هم به صورت صادرات غیر مستقیم از طریق دبی سالانه در حدود 20 میلیارد دلار کالاهای تجاری و محصولات صنعتی و تولیداتش رو به ایران و بازار ایران سرازیر میکنه و از این لحاظ میخواد که ایران رو به عنوان یک دوست تجاری و یک شریک تجاری حفظ بکنه. بنابراین از این لحاظ هم قصد داره در کنار ایران قرار بگیره، ولی همزمان چین مشتری‌های بزرگتری در منطقه داره، مثل امارات و مثل عربستان سعودی که اونها موافق سیاست چین به حمایت چین از ایران نیستند و شریکای مهمتر از کشورهای منطقه‌ای در آمریکا و اروپا قرار دارن. آمریکا به تنهایی سطح مبادلات تجاریش با چین 10 برابر مبادلات تجاری چین با ایرانه. بنابراین برای چین بسیار با اهمیت‌تره که ضمن تلاش برای به دست آوردن نفوذ منطقه‌ای که هدف جانبداری از ایران هست، شریکای بزرگترش رو احترام بیشتری به اونها بگذاره و تلاش بیشتری بکنه برای حفظ اونها. بنابراین انتظار میده در آخر کار علارغم تلاش‌هایی که دولت ایران صورت میده، چین در کنار مخالفین برنامه اتمی ایران قرار بگیره. این سابقه رو میتونیم از قرار گرفتن چین در کنار بقیه اعضای سابق شورای امنیت و رأی مثبت دادن به سه قطعنامه سابق مشاهده بکنیم و انتظار داشته باشیم که در تصویب قطعنامه چهارم هم اگرچه چین ممکن است مقاومت‌های نشون بده، ولی در نهایت با بقیه کشورهای عضو شورای امنیت در تصویب یک قطعنامه تازه علیه ایران با اونها همراه بشه.
با توجه به همین نکاتی که شما اشاره کردین آقای تقی‌زاده، یعنی همراهی چین با قطعنامه پیشین شورای امنیت در تحریم ایران، سفر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به چین میتونه با چه امیدی صورت بگیره؟ چه امتیازاتی تهران میتونه به چین بده که بخواد چین رو همچنان مصر نگه داره در مخالفت با تحریم های شدیدتر علیه تهران؟
دو اقدامی که ایران در اختیار داره، که پیشنهاد خرید اسلحه و ابزار نظامی است از چین که به هر حال این کار در گذشته هم صورت گرفته و با گذاری امتیازات بیشتر بیشتر در زمینه اکتشاف و استفاده از منابع نفت و گاز ایران. چین داره به این موضوع فکر میکنه که بخشی از منابع تامین انرژیش رو متنوع بکنه و در کل یک توافق عمومی هم با ایران برای حدود 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در منابع نفت و گاز ایران انجام داده. ولی البته این توافق‌ها به علت اینکه تحریم‌های خارجی و اینکه محدودیت فنی چین به نتیجه قابلی نرسیده و ایران به هر حال در سفر اخیر می‌خواد که این امتیازات رو در صورت امکان افزایش بده و از راه ایجاد تامین خاطر نزد چین و دادن قول صدور نفت بیشتر و یا امکان فروش گاز ایران به چین این کشور رو به جلب حمایت بیشتر با ایران ترغیب بکنه. در طول ماه‌های اخیر میزان خرید نفت خام چین از ایران کاهش پیدا کرده و یکی از دلایل نگرانی تازه ایران هست، برای اینکه چین بزرگترین مشتری نفت خام ایران در منطقه به شمار میره و اگر چین به تدریج از خرید نفت خام از ایران کم بکنه، اون چیزی که نگرانی عمده ایران هست یعنی اعمال تحریم نفتی حتی بدون مصوبه شورای امنیت هم ممکن است عواقبش دامن دولت ایران رو بگیره.
دکتر رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در گلاسگو در اسکاتلند به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور پاسخ می‌دهد. و اما عفو بین‌الملل در گزارشی که روز گذشته منتشر کرد، ایران را با 388 مورد اعدام در رتبه دوم جهانی اعمال مجازات اعدام قرار داد و خاطر نشان کرد که مقامات جمهوری اسلامی از این مجازات به عنوان یک حربه سیاسی استفاده می‌کنند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان در گفتگو با رادیو فردا ایران را در جایگاه نخست می‌داند.
طبق گزارش‌های ایران بیشترین درصد سرانه اعدام رو در جهان داره و دومین کشور از جهت تعداد اعدام بعد از چینه و متاسفانه در مورد اعدام افرادی که در سنین کمتر از 18 سال مرتکب جرم شده اند ایران رتبه اول رو داره و بعد از ایران عربستان در رتبه دوم قرار داره و اینها کارنامه خوبی برای جمهوری اسلامی ایران نیست.
خانم عبادی، در حالی که جهان به گزارش سازمان عفو بین الملل در تکاپوی این هست که مجازات اعدام رو لغو بکنه، شما تصور میکنید در ایران آیا جایی مرجعیش باشه که بتونه در اجرای چنین هدفی فعال باشه؟
اگر منظور مردم و نهادهای مردمی هستند باید بگویم که بله، تعداد بسیاری از حقوقدانان ما، فعالین حقوق بشر، فعالین جامعه مدنی با اعدام مخالف هستند که من در اینجا یادآوری میکنم یکی از این افراد آقای عماد الدین باقیه که متاسفانه الان در زندان به سر میبره. این برای چندمین بار است که بیگناه به زندان افتاده، اینطور که خانمش اظهار می‌داشتند در وضعیت جسمی مناسبی هم نیستند. غیر از آقای باقی، گروه‌های متعدد بسیاری برای این مسئله فعالیت می‌کنند، از جمله کانون مدافعان حقوق بشر و سایر افرادی که نام بردن اونها باعث اطاله کلام میشه. اما در زمینه قوه قضاییه و افراد در قدرت بایستی بگن که متاسفانه چنین تفکری وجود نداره و اونها موافق اعدام هستند، هرچند که بعضن گاهی از اوقات ممکنه که به صورت شفاهی و زبانی اعلام بکنن که موافق نیستند، ولیکن من این گفتار رو صادقانه نمیپندارم، زیرا که اگر این چنین بود قانون رو عوض میکردن.
خانم عبادی، از سوی دیگه سازمان عفو بین الملل به صدور و اجرای احکامی بر پایه اقرارهای به زور شکنجه گرفته شده و یا شرکت در تظاهرات به ویژه به اجرای حکم اعدام دلارا دارابی اشاره میکنه که با وجود دستور رئیس قوه قضاییه برای توقف اجرای حکم به اجرا گذاشته شد. آیا نهادی دولتی، مرجعی دولتی وجود داره؟ چه کسی باید به این رسیدگی کنه؟ شما به عنوان یک مدافع حقوق بشر و همچنین یک حقوقدان دیدگاهتون چی هست؟
میبایستی بگم که خود قوه قضاییه نهادهای نظارتی داره که به این مسئله بایستی رسیدگی کنه. از اون مجلس شورای اسلامی حق نظارت داره و از همه مهمتر، اگر آزادی بیان در کشور ما بود، رسانه ها مهمترین وسیله اعمال نظارت مردمی در هر کشور هستند. و در این حال من این رو بگویم، در چندین مورد دیده شده که رئیس قوه قضاییه بخشنامه کرده یا یک حرفی رو زده ولیکن قضاتون رو عمل نکردند. در اینجا من صداقت عمل نمی بینم فقط یک حرفی زده می شود، در نشریات دولتی نوشته می شود و بعد سر صدا می خوابد و موقع بحث در مجامع بین المللی و سازمان ملل این رو عنوان می کنند که رئیس قوه قضاییه مخالف بود، ولی که قاضی گوش نکرد. قاضی گوش نکرد یعنی چی؟ آیا تخلف کرده؟ پس را به تخلفش رسیدگی نمی کنید. اگر قانون رو اجرا کرده، پس را رئیس قوه قضاییه یک حرف خلاف قانون می زنه. اگر معتقدید که این شیوه و روش درست نیست، چرا قانون رو اصلاح نمی کنید؟
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، به پرسش های رادیو فردا پاسخ می داد. و ما شنوندگان گرامی، شما در برنامه های مختلف رادیو فردا با دیدگاه اساتید، تحلیلگران و کارشناسان بسیاری آشنا میشید، اما مهمتر از همه شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید؟
این آقای محترمی که دانشمند انرژی اتمی ماست چطور شده که بعد از یک سال و نیم پناهنده آمریکا شده؟ آیا به نظر شما این اخباری که آمریکایی‌ها پخش میکنن وقتی انسانی عاقل باشه مسجل با عقل کامل و تبعیت عقلانی این فرد، خب میتونست از همون زمانی که تو حج بود تو عربستان پناهنده بشه؟ به نظرتون نمیاد اول رو بوده شده، اطلاعات ازش گرفته شده، بلا چاره دیگه نداره دیگه، بهتره به جای اینکه بره تو حبس تو آمریکا پناهنده اونجا بشه؟ نظر شما چی؟
الان چند ماهی که صحبت تحریم‌های شدید و نمیدونم تحریم‌های گزنده، یک گروه میان میگن این تحریم‌ها به مردم آسیب میزنه، یک گروه میان میگن به دولت صدمه وارد میکنه. خواهش میکنم هر تحریم میخوان کنه، هر تصمیم بگیرن بگیرن، ما حاضریم هر بلای سرمون بیاد بیاد اینا از بین برن.
با تشکر از برنامه خوبتون. البته ناگفته نمونه که خوب هم نیست، چون من پنج بار زنگ میزنم شما پخش نمیکنید، چون هرچی به اهلی حکومت جمهوری اسلامی شما پخش میکنید. چیزایی که به نفع نظام زنگ میزنم یه بار پخش میکنید، ولی چیزایی که به اهلی رهبر و آقای احمدی نژاد ده بار در روز پخش میکنید. از بندر عباس لاری زاده، ممنون.
خواستم این سال جدید رو بهتون تبریک بگم. از این آقای احمدی نژاد هم بگین دیگه ما حوصله خنده نداریم، از این صحبت ها کمتر بکنه. خیلی ممنون، متشکر. عباس هم از صحبت هیدر.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
و یا عزیزان شنونده با این شماره 001-202-82-87-220. عزیزان پیامک گیر هم داریم 0-0-420-603-87-41-50. شما میتونید از طریق استفاده از نرم افزار اسکایپ هم با رادیو فردا تماس بگیرید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و از این طریق با ما تماس بگیرید.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
عیاد علوی رهبر جریان پیروز در انتخابات پارلمانی عراق میگوید ایران نمیخواهد او نخست وزیر شود. آقای علوی گفته است در همین چارچوب تهران شخصیت‌های شیعه را به تهران فراخوانده تا دولتی طرفدار خود در بغداد تشکیل دهد. گزارش رضا الفت را بشنوید درباره انتقادات عیاد علوی از ایران و موانع موجود بر سر راه تشکیل دولت جدید عراق.
ممکن است شادی و هلهله طرفداران عیاد علوی بعد از پیروزی در انتخابات پارلمانی عراق چندان تداوم نیابد، زیرا آقای علوی گفته است در تهران برای جلوگیری از نخست وزیر شدن او رایزنی‌هایی در جریان است. عیاد علوی رهبر جریان پیروز در انتخابات عراق ایران را متهم کرده که در صدد است مانع نخست وزیری او شود. آقای علوی در گفتگو با شبکه خبری بی بی سی گفته است ایران از تمام احزاب مهم عراقی به جز ائتلاف تحت رهبری او دعوت کرده که برای مذاکره به ایران بروند.
من فکر میکنم ایران میخواهد مانع نخست وزیری من شود. ما متاسفانه میبینیم که دولت ایران به صورتی جدی در امور داخلی عراق دخالت میکند و این دخالت ها وضعیت کشور را به هم خواهد زد. مردم عراق در طول تاریخ ثابت کردند که دخالت‌های خارجی را بر نمی‌تابند و با آن مقابله خواهند کرد و دولت ایران قادر نخواهد بود خواست خود را بر اراده مردم عراق تحمیل کند. ما حالا می‌بینیم که ایران از تمامی احزاب مهم عراقی بجز ائتلاف تحت رهبری من دعوت کرده که برای مذاکره و بحث به ایران بروند. دو جریان عمده شیعی تحت سرپرستی دولت ایران نحوه تشکیل دولت آتی عراق را در تهران بررسی می کنند. چنانچه ایرانی ها با حسن نیت عمل می کردند، از من نیز دعوت می کردند برای شرکت در مذاکرات به ایران بپیوندم.
ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی موفق شده از 325 کرسی مجلس عراق 91 کرسی را در انتخابات به دست آورد. اما دو ائتلاف شیعی نزدیک به ایران نیز در مجموع 159 کرسی به دست آوردند و این کار تشکیل دولت برای آقای علاوی را مشکل می کند. پایگاه اینترنتی نهر نت در همین ارتباط روز چهارشنبه نوشته است عیاد علاوی برای سفر به ایران تلاش می کند. بر اساس گزارش پایگاه اینترنتی نهر نت، یکی از دستیاران ارشد آقای علاوی با سفیر ایران در بغداد دیدار کرده و به وی گفته است که آقای علاوی مایل است به تهران برود. به نوشته سایت نهرین نت، عیاد علاوی تلاش می کند مقامات ایران را قانع کند که هماهنگی های صورت گرفته بین وی و عربستان سعودی قبل از انتخابات علیه ایران نبوده است. در همین چارچوب برخی از شخصیت‌های شیعی از جمله عادل عبدالمهدی عضو ارشد مجلس اعلی برای گفتگو با مقامات ایرانی به تهران سفر کردند. اخباری غیر رسمی نیز حضور مقتدا صدر در ایران را تایید می‌کند. موافقت مقتدا صدر برای تشکیل دولت از سوی نوری المالکی حیاتی ارزیابی می‌شود، زیرا بدون موافقت وی که از ارکان اصلی ائتلاف ملی عراق است، امکان ائتلاف کامل بین دو جریان شیعی نزدیک به ایران وجود ندارد. تهران همچنین طی روزهای گذشته میزبان جلال طالبانی و نیچیروان بارزانی دو تن از شخصیت‌های اصلی کرد عراق بوده است. حتی ریبوار کریم خبرنگار مستقل کرد در شمال عراق به رادیو فردا گفته است نوری المالکی نخست وزیر کنونی عراق و رهبر ائتلاف دولت قانون طی روزهای گذشته به طور غیرعلنی به تهران سفر کرده و علاوه بر ملاقات با مقامات ایرانی با جلال طالبانی و نیچیروان بارزانی نیز در تهران گفتگو کرده است.
در روزهای گذشته تهران میزبان بسیاری از گفتگوهای جدی بوده که برای تشکیل حکومت آینده انجام شدن اونجا. آقای نیچیروان بارزانی، آقای طالبانی، آقای عادل عبدالمهدی و بسیاری از جمله آقای مالکی هم در تهران با هم دیدار و گفتگوهایی داشتن. آقای مالکی هم در دو روز گذشته به تهران سفر کرده بودن و اونجا با آقای نیچیروان بارزانی که برادرزاده آقای بارزانی و مسئول گفتگوهای ائتلاف کردستان با ائتلاف‌های دیگر است دیدار و گفتگو داشتن.
البته هنوز منابع خبری مستقل دیگر سفر نوری المالکی به تهران را تایید نکردند. هم نوری المالکی و هم عیاد علاوی برای تشکیل دولت به همکاری احزاب و شخصیت‌های کرد نیاز دارند. با این وجود سامی شورش، یک نماینده ارشد کردها در پارلمان جدید عراق، گفته است اجرای ماده 140 قانون اساسی پیش شرط اصلی کردها برای پیوستن به هر دولتی است. ماده 140 قانون اساسی عراق بر انجام همه پرسی برای تعیین تکلیف برخی مناطق کردنشین در خارج از اقلیم کردستان تاکید می‌کند. کردها معتقدند در صورت انجام این همه پرسی مردم مناطق کردنشین کرکوک، خانقین و اطراف موسل به پیوستن به اقلیم کردستان رأی خواهند داد. در مجموع در حالی که عیاد علاوی به رایزنی‌های صورت گرفته در تهران علیه خود بسیار بدبین است، به نظر می رسد تشکیل دولت برای او بسیار دشوار شده است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا، مرور و بررسی هفتگی رویدادهای فرهنگی و هنری، جمعه ها ساعت 7:30 شب در مجله شامگاهی، این برنامه شنبه ها در مجله نیمه شب و ساعت 1 بعد از ظهر در مجله نیمروزی تکرار می شود.
عزیزان شنونده رادیو فردا، به پایان نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک می شویم. تا لحظاتی دیگر در نیمه دوم با شما همراه خواهیم بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. همچنان میزبان شما مهرداد میردامادی و الهه روانشاد هستیم. این نیمه به خبرها، مجله اقتصادی هفته و یادآوری میکنم به فرکانس های جدید رادیو فردا، به اعلام فرکانس های جدید رادیو فردا اختصاص داره. عزیزان قلم و کاغذ حاضر کنید، پس از مجله اقتصادی هفته فرکانس های جدید براتون اعلام خواهد شد. اما نخست خبرها از مهرداد میردامادی.
اوقات بر شما خوش. سخنگوی کاخ سفید میگوید نسبت به همکاری چین برای اعمال تحریم های شدیدتر علیه ایران اطمینان دارد. بیل برتون سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت مقام های چینی خود میدانند که مسابقه تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه منافع کشور را آن کشور را به خطر خواهد انداخت. وی افزود اطمینان داریم که خواهیم توانست با چین برای اعمال سختگیری های بیشتر بر ایران همکاری کنیم. چین پیش از این عدم تمایل خود را به پیوستن به آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان برای اعمال دور جدید تحریم‌ها به دلیل اصرار تهران بر مخالفت با قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت اعلام کرده بود. اما منابع خبری به تازگی از چرخش و تغییر سیاست پکن در این باره خبر داده بودند. دوخو اموروف رهبر شورشیان چچن میگوید گروهش مسئول بمب‌گذاری در مترو مسکو بوده است. رهبر شورشیان چچن در پیام ویدیویی که بر روی وبسایت این گروه منتشر شد گفت که خود شخصا دستور بمب‌گذاری را صادر کرده است. رهبر شورشیان چچن همچنین گفت این بمب‌گذاری‌ها به تلافی آنچه وی قتل عام شهروندان بیپناه چچن توسط ماموران امنیتی روسیه در اسفند ماه گذشته نامید انجام شده است. در این پیام ویدیویی روسیه به حملات بیشتری نیز تهدید شده است. در دو بمب‌گذاری روز دوشنبه در متروی مسکو 39 نفر کشته شدند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی دخالت تهران در امور سیاسی و داخلی عراق را تکذیب کرد و در این حال از آمادگی برای کمک به شکل‌گیری دولت جدید آن کشور خبر داد. عیاد علاوی رهبر ائتلاف پیروز در انتخابات پارلمانی عراق پیشتر جمهوری اسلامی را به دخالت در امور جاری عراق متهم کرد و مدعی شد که تهران می‌خواهد از نخست وزیر شدن وی و به قدرت رسیدن ائتلاف سکولار جلوگیری به عمل آورد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این باره گفت چگونگی شکل‌گیری دولت آینده عراق یک مسئله داخلی است و تهران در این امور دخالت نخواهد کرد. آقای مهمانپرست که در گفتگو با رادیوی سراسری جمهوری اسلامی سخن می‌گفت همچنین اعلام کرد که تهران آمادگی دارد تا از گروه‌های عراقی برای مذاکره پیرامون تشکیل دولت آینده آن کشور دعوت به عمل آورد. قدرت‌های غربی به علاوه چین و روسیه روز چهارشنبه توافق کردند که مذاکرات خود پیرامون اعمال دور تازه تحریم‌ها علیه ایران را آغاز کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خبری خود گزارش می‌کند که نمایندگان کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بر سر رؤوس مطالب مربوط به تحریم‌های جدید علیه ایران با روسیه و چین به توافق رسیدند. همین منابع می‌گویند مذاکرات برای آماده‌سازی قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در این باره در چند روز آینده آغاز خواهد شد. سعید جلیلی مذاکره کننده اصلی هسته‌ای ایران و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی امشب راهی پکن شد. خبرگزاری‌های ایران می‌گویند آقای جلیلی به دعوت مقام‌های چین برای گفتگو درباره مسائل دو جانبه و توسعه همکاری‌های دو کشور به پکن می‌رود. سعید جلیلی در حالی به پکن می‌رود که آمریکا در هفته‌های اخیر بر تلاش خود برای قانع کردن چین به موافقت با تشدید تحریم ایران افزوده است. همچنین 8 کشور بزرگ صنعتی جهان موسوم به گروه 8 نیز روز سه‌شنبه در پایان نشست خود در کانادا خواستار اقدام قاطع بین‌المللی برای تشدید تحریم‌های ایران شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که در ظرف چند هفته آینده اعضای شورای امنیت سازمان ملل در مورد تحریم جدید ایران به توافق برسند.
با سپاس از شما مهرداد میردامادی بود با تازه‌ترین خبرها. و بشنویم مجله اقتصادی هفته رادیو فردا را که کاریست از آرش حسن نیا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شما شنوندگان مجله اقتصادی رادیو فردا. من آرش حسن نیا،
دومین مجله اقتصادی سال 89 رادیو فردا را در غیاب همکارم فریدون زرنگار تقدیم شما می کنم. آرزوی من و دیگر همکارانم برای شما شنوندگان جان پیش رو بودن روزهایی آکنده از شادمانی و سلامتی است که امیدوارم تا کنون نیز چنین بوده باشد. اما در این مجله اقتصادی چه می شنوید؟ آسمان اقتصاد ایران در روزهای آینده آفتابی است یا کمی تا قسمتی ابری، شاید هم آسمانی دارد با ابرهای خاکستری. اقتصاددانها چه میگویند؟
مهمترین مشکل اقتصاد ایران قضیه تورم خواهد بود.
کسر بودجه بیشتر خواهد شد، یک رکود تورمی عمیق‌تر.
مشکلات اقتصاد ایران رو متأسفانه بسیار بزرگ ارزیابی می‌کنند.
دردسرهای بودجه 89 تمامی ندارد. چشمانداز اقتصاد ایران چه رنگی است؟ اصلا اگر بخواهیم حال و روز اقتصاد ایران را فقط با یک رنگ توصیف کنیم، کدام رنگ را مناسب آن می‌دانید؟ بشنوید مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا را. دانستن این که در آینده چه اتفاقی در انتظار ماست به خودی خود جذاب است. وقتی این آینده با ثروت و سرمایه گره می‌خورد، جذابیتش دو چندان می‌شود. شاید همین جذابیت هاست که برنامه های دولت ها و شرکت های بزرگ را برای همه پر اهمیت می کند. و البته این جذابیت تنها مختص صاحبان سرمایه یا فعالان اقتصادی در عرصه های بزرگ نیست. چرا که هر که بامش بیش، برفش بیشتر. دانستن میزان افزایش دستمزدها و حقوق همانقدر برای یک کارمند یا کارگر می تواند اهمیت داشته باشد که تغییر سیاست های حمایتی از یک صنعت برای یک صنعتگر و تغییر نرخ تعرفه های وارداتی برای یک بازرگان. حالا یکی دو روزی مانده به شنیدن سوت آغاز فعالیت های اقتصادی، چه سرنوشتی در انتظار اقتصاد ایران است؟ چه روزگاری در راه است؟ محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم که بسیار خوشبین است.
به لطف الهی سال آینده سال عزت بیشتر و پیشرفت گسترده تر ملت ایران خواهد بود. دولت مصمم است با استفاده از همه ظرفیت کشور راه تعالی را با سرعت بالاتر ادامه دهد. به فضل الهی سال آینده سال اخبار زیباتر و شادی آفرینتر خواهد بود. دولت برآمده از اراده ملت با حمایت مردم و با اقتدار موانع پیشرفت و بداخلاقی ها و مانع تراشی ها را منزوی خواهد کرد و در اقتصاد، فرهنگ، عمران برنامه های اصلاحی و انقلابی را به نفع عموم مردم، خاصه محرومین، دنبال می کند و دستاوردهای بزرگی را به مردم عزیز هدیه خواهد کرد.
او رئیس قوه مجریه است و در واقع سیاستگذاری های او و دولتش و البته نحوه اجرای قوانین مصوب مجلس تلخی یا شیرینی روزگار مردم را رقم خواهد زد. اما اقتصاددانانی که جزئیات تحولات اقتصادی ایران را دنبال می کنند چه نظری دارند؟ کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون ماساچوست فردای اقتصاد ایران را با چگونگی اجرای هدفمند کردن یارانه ها مرتبط می داند.
پیشبینی وضع اقتصادی ایران هر روز دشوارتر میشه، به این دلیل که آمارها و ارقام به موقع منتشر نمیشن و بسیاری از اونها در یک وضعیتی هستن که مشکوک به نظر میان، یعنی اونطوری که باید و شاید دقیق نیستن و وضع اقتصادی رو نشون نمیدن. مهمترین مشکل اقتصادی ایران در سال آینده به احتمال زیاد قضیه تورم خواهد بود و به خصوص با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به وضعی که آقای احمدی نژاد علاقه دارند، این بیشتر باعث تورم خواهد شد و مشکلات زیادی ایجاد خواهد کرد. در زمینه بیکاری متاسفانه همچنان بیکاری ادامه داره، به خصوص در بین جوانها، و این عمدتاً ناشی از این است که در اقتصاد ایران با تمام امکاناتی که داره که میتونه یکی از شکوفاترین بهترین اقتصادهای دنیا باشه، متاسفانه با اشکالات ساختاری باعث شده که تولید و اشتغال مسئله اصلی نباشه. به احتمال زیاد رشد قابل توجهی در اقتصاد ایران در سال جاری مشاهده نخواهیم کرد. من متاسفانه فکر میکنم که اقتصاد ایران در سال آینده روز خوبی رو و به خصوص در بلند مدت نخواهد داشت.
احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد نیز با در نظر گرفتن 26 شاخص و متغیر اقتصادی آینده را چنین توصیف می‌کند.
تنها یک شاخصی که به اصطلاح مثبته و اونم قیمت نفته که نسبت به سال گذشته یک کمی بالا اومده، ولی شاخص‌های دیگه چشم‌انداز روشنی رو بهش اشاره نداره. ما در عرصه نرخ رشد اقتصادی قطعا نرخ رشد اقتصادی پایین خواهد آمد، کسر بودجه بیشتر خواهد شد و نابهینه و غیر شفافتر خواهد شد بودجه، و می‌دونیم که اشتغال کاهش پیدا خواهد کرد و تراز پرداخت‌های بین‌المللی به سود واردات کالای مصرفی و از بین بردن قدرت خرید مردم دلارهای نفتی که با نفت وارد اقتصاد ایران میشه به سود کالاهای مصرفی ادامه خواهد پیدا کرد. شاخص های نرم افزاری اقتصادی که در عرصه نرم افزاری هستن همشون دلالت دارن بر اینکه وضعیت اقتصادی ایران در سال جاری بدتر خواهد شد. اگر بخوایم یک نگاه کلگرا داشته باشیم و با استفاده از این 26 شاخص به اقتصاد ایران در سال جاری نگاهی بیاندازیم، در مجموع شاخص‌ها به ما اجازه نمیدن که یک چشم‌انداز روشنی داشته باشیم. به نظر میاد که گرایش اقتصاد ایران به سمت یک رکود تورمی عمیق‌تر تداوم خواهد داشت. مردم ایران بازنده عرصه اقتصاد خواهند بود در سال جاری.
اما آیت الله خامنه‌ای نظر دیگری دارد. او در جمع مردم مشهد در نخستین روز سال 89 آینده ایران را چنین توصیف کرده است.
به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، سرنوشت ملت ایران پیروزی و پیشرفت است. سرنوشت دشمنان ملت ایران شکست و عقب ماندگی است.
از حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، میپرسم به نظر شما امسال چگونه رقم خواهد خورد؟
اقتصاد ایران امسال با چالش‌های بزرگی روبروست و درش عوامل ناشناخته افسوده شده است. در متن یک بحران و یک رکود تورمی وارد سال جدید شدیم. بودجه بسیار بحث‌انگیز بود، با اطلاعاتی بسیار ناقص و ارقامی بسیار متورم. در جوار اون قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب رسیده و به دولت ابلاغ شده است. هنوز کشاکش در مورد اون ادامه داره، ولی اهم از این که این قانون به صورت موجود اجرا بشود یا متممایی به اون افسوده بشود، گرفتاری‌های زیادی رو دست کشور و ملت خواهد گذاشت. هدفمند کردن یارانه‌ها به سرعت تورم رو افزایش خواهد داد و ممکن است اون را از حد قابل کنترل فراتر ببره. در جوار اون اشتغال، دولت تا کنون برنامه قابل اعتنایی در مورد مسئله اشتغال ارائه نکرده و تکیه کرده است به همون برنامه هایی که امتحان خودشون رو پس دادند. به این ترتیب انتظار می رود که رقم بیکاری و نسبت بیکاری در اقتصاد ایران به همون ترتیب افزایش پیدا بکنه. در مورد جلب سرمایه که در واقع ستون فقرات راه انداختن تولیدات داخلی است، از یک سو دولت با سیاست خارجی که در پیش گرفته توان جلب سرمایه خارجی رو نخواهد داشت، فرار سرمایه از ایران ادامه پیدا خواهد کرد. به این ترتیب امسال مسائلی رو داریم که بسیار بغرنج و ظاهراً دولت اصلا به این ابعاد مسئله توجه نداره و فقط در صدد تامین هدف‌های نزدیکشه و انتظار دارد که با به اصطلاح اجرا کردن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ملت رو هر چه زودتر به خود وابسته بکنه، بلکه بتونه اینها رو کنترل بکنه. درست با این انگیزه وارد یک پروژه بسیار بسیار بزرگی شده است که پیامدهای آن برای هر کسی ناشناخته است. مشکلات اقتصاد ایران رو که هر روز و هر ساعت به تغییر کرد، متاسفانه برای سالی که میاد بسیار بزرگ ارزیابی میکنه.
به نظر میرسد تلاش برای ترسیم تصویری گویا از اقتصاد ایران کاری دشوار و حتی تا حدودی ناشدنی است. بسیاری از سیاست‌گذاری‌های اثرگذار بر تمام شؤون اقتصادی مردم ایران در شرایطی معلق قرار دارند، سامانه قابل اتکایی از آمار و اطلاعات اقتصادی در اختیار نیست و تصویرها از آینده اقتصاد ایران آنقدر مبهم و متفاوت ارائه می‌شوند که ظاهراً از کنار گذاشتن این تصاویر نمی‌توان به تصمیمی روشن و شفاف رسید. مسئولان رسمی و دولتی همچون همیشه امیدوارند به روزهایی که وفور نعمت خواهد بود و رشد اقتصادی، شکوفایی و بالندگی برای آن در راه است، اما این گزاره‌ها و تصاویر از اساس با آنچه اقتصاددانان مستقل می‌گویند تفاوت دارند. بودجه امسال دردسرهای بسیاری داشته است. از چک و چانه زدن‌های دولت و مجلس بر سر رقم درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها گرفته تا اظهار نظر محمود احمدی نژاد پس از تصویب این لایحه که به صراحت گفت قانون بودجه را اجرا نخواهد کرد. این دردسرها و چالش‌ها که به نظر می‌رسید با پادرمیانی رهبر ایران تمام شده باشد، باز هم از سر گرفته شده است. محمود احمدی نژاد حتی در زمان ابلاغ قانون بودجه نیز از انتقاد به مجلس در تغییر برخی مفاد لایحه پیشنهادی دولت دست بر نداشته است. او در ابلاغ قانون بودجه به مواردی از تغییرات اعمال شده توسط نمایندگان انتقاد کرده که حال به نظر می رسد مورد انتقاد آیت الله خامنه ای هم هست. معمولاً به مناسبت‌های مختلف این فعالان و دست‌اندرکاران آن مناسبت یا صنعت هستند که به دیدار آیت الله خامنه‌ای می‌روند و نقطه نظرات او را در باب فعالیت خود می‌شنوند. اینکه آیت الله خامنه‌ای خود بی مناسبت دیدار از کارخانه خودروسازی را در دستور کار قرار دهد و در آن دیدار 3 ساعته حمایتی بی‌دریغ از این صنعت به عمل آورد، نشان می‌دهد که چیزی فراتر از یک خبر معمولی یا اتفاقی هم‌سطح با دیگر اتفاقات در حال شکل‌گیری است. آیت الله خامنه ای در دیدار روز سه‌شنبه خود از یک کارخانه خودروسازی ایران به شدت از سیاست درهای باز واردات انتقاد کرد و با بیان اینکه فراوانی و ارزانی خوب است، اما از آن مهمتر رشد صنعت داخلی است و نباید به استناد دلایل عمدتاً واهی دروازه را به روی واردات باز کرد، پیامی به نمایندگان مجلس داد که به نظر می رسد همین حکم رهبر جمهوری اسلامی در روزهای آینده به موضوعی برای تجدید نظر در قانون بودجه امسال بدل شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه امسال میانگین تعرفه واردات خودرو را از 90% به 70% کاهش دادند تا صنعت خودروسازی ایران مجبور به تولید خودروهایی با کیفیت تر شود و بازار خودروی ایران از بازاری انحصاری به بازاری کمی رقابتی تر تغییر یابد.
کارگران کارمانجات ایران نسیونال افتخار دارند قیقان 1347 را به ملت ایران تقدیم کنند.
این نوید که انتظار می رفت در سالهای بعد با محصولاتی جدیدتر تغییر کند، تا سالها پس از انقلاب محصولی به جز پیکان به بازار معرفی نکرد، تا از اساس نوید تلاش برای تولید محصولات جدید و با کیفیت از یک سو و شکل گرفتن بازاری متنوع از سوی دیگر از میان برود. منتقدان صنعت خودروسازی ایران این صنعت را به کودکی عقب مانده تشبیه می کنند که با حمایت‌های بی‌دریغی که از سوی دولت‌های مختلف دریافت کرده نتوانسته در فضای واقعی نفس بکشد و از این رو صنعت خودروی ایران پس از 40 سال قدرت رقابت با همتایان خود در بازارهای جهانی را ندارد. در این بین خریداران خودرو در بازار ایران نیز مجبور به خریدن خودروهای کم کیفیت ساخت داخل با قیمت‌های بسیار گران‌تر از واقع هستند. واردات خودروهای خارجی که تا چند سال پیش از این ممنوع بود در دوره دولت خاتمی به موانع تعرفه‌ای تبدیل شد تا واردات خودرو با پرداخت عوارضی سنگین ممکن شود. هدف از برداشتن موانع غیر تعرفه‌ای واردات خودرو رقابت پذیر شدن این صنعت بود تا صنعت خودرو پس از نزدیک به 40 سال تولید در رقابتی کنترل شده وضعیت خود را بهبود ببخشد و بازار خودرو نیز رنگ و بوی تازه به خود بگیرد. اما به نظر می رسد با توجه به سخنان روز سه‌شنبه آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی از این تغییر تعرفه چندان خرسند نیست. او گفته است عموماً فلسفه و منطقی که برای افزایش واردات مطرح می شود بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است، اما برای این هدف گزینه های بهتری هم وجود دارد که یکی از آنها اعمال سیاست ها و ضوابطی برای بالا بردن کیفیت محصولات داخلی است. همین سخنان موجب شده تا سایت رسمی دولت در خبر ابلاغ بودجه امسال این تصمیم نمایندگان و تصویب این تغییر تعرفه در قانون بودجه را مایه تأسف بخواند که به نوشته سایت دولت بدون توجه به دیدگاه‌های کارشناسی دولت اتخاذ شده و حتی موجب گلایه و ناخرسندی مقام معظم رهبری شده است. محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، در دفاع از تصمیم نمایندگان مجلس در کاهش نرخ تعرفه واردات خودرو چنین گفته بود:
این کاهش تعرفه در میان مدت نه تنها باعث کاهش رشد اقتصادی نخواهد شد، بلکه باعث رشد بیشتر اقتصادی میشه. یکی از مهمترین ویژگی ها در هر تولید صنعتی بازار فروشه. ما باید مشخص کنیم که بازار فروش خودروی ما داخل یا خارج. اگر بازار داخل رو هدف بگیریم، همچون که تا کنون بوده است، با تعرفه‌های زیاد واردات خودرو رو مانع بشیم و حمایت بی اندازه از تولید خودرو داخل داشته باشیم، به صورت بازار داخلی داره اشباع میشه. 4 سال 5 سال دیگه ممکنه دیگه متقاضی برای خرید خودرو داخلی نباشه. اما اگه بازار صادراتی رو در نظر بگیریم که باید این کارو بکنیم، می توانیم صنعت خودرو ما که صنعت پیشتاز هست در کشور ما، در اقتصاد ما و صنایع متعددی به دنبال اون هست، می توانیم این صنعت به صورت بالنده و شکوفا کارشو ادامه بده. برای اینکه این اتفاق بخواد بیفته، باید خودرو داخلی ما کیفیت و قیمتش قابل رقابت باشه با خودروهای خارجی. برای اینکه این اتفاق بیفته، باید یک مقداری فشار بر صنعت خودروی ما وارد بشود تا بتوان این کار انجام داد. سیاستی که در نظر گرفتیم این که چند سال آینده هر سال مقداری تعرفه کاهش پیدا بکنه، مقداری بازار رقابت در کشور بازتر بشه در صنعت خودرو و مسئولین صنعت خودروی ما به این فکر بیفتن که بتوانن در بازار داخل با این تعرفه و با هزینه حمل و نقل خودرو خارجی پیدا بکنه حداقل رقابت بکنه. با این اگه نتوانن با تعرف 70% رقابت بکنن، که خب دیگه چگونه میخوان با در بازار خارجی رقابت بکنن؟
اما این تحلیل و دفاع برای روزهای پیش از اظهار نظر رهبر ایران است و به نظر می رسد این گلایه سرنوشتی تازه برای این تحلیل ها رقم بزند. گلایه دولت و رهبر ایران از کاهش تعرفه واردات خودرو در حالی مطرح می شود که این صنعت در بیش از 40 سال حیات خود همواره مورد حمایت بوده، به طوری که دیگر صنعتگران ایرانی خودروسازان را نور چشمی های وزارت صنایع و دولت می خوانند. این حمایت در حالی صورت می گیرد که بسیاری از تولید کنندگان محصولات کشاورزی و صنایع وابسته به آن، همچون برنجکاران، چایکاران، باغداران مرکبات و صنایع قند و شکر، در سالهای گذشته از هجوم حجم واردات کالاهای خارجی در آستانه نابودی قرار دارند. رنگ ها فارغ از زبان، فرهنگ و ریشه های مشترک و یکسان در بین مردمان، تقریباً معانی و مفاهیم مشترکی برای آدم ها دارند. از همین رو نیاز چندانی به داشتن دانشی تخصصی برای شناختن مفاهیم رنگ ها نیست. گاه رنگ ها خود به تنهایی بیان عمیقی از مفاهیمی هستند که در ذهن ما نقش بسته است. حال اگر اقتصاد ایران را تصویری یک پارچه، افقی قابل ترسیم یا چشم‌اندازی دیدنی در نظر بگیریم، کدام رنگ برای بیان آنچه در انتظار این تصویر است رنگ مناسب‌تری خواهد بود؟ از نگاه شما تصویر اقتصاد ایران را با کدام رنگ باید رنگ‌آمیزی کرد؟ چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال پیش رو چه رنگی است؟ احمد علوی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد:
من رنگ قهوه‌ای متمایل بسیار رو یا قهوه‌ای بسیار غلیظ رو انتخاب میکنم، به خاطر اینکه تنها یک شاخص برونزا یعنی همون نفته که دلیلی رو باقی میگذاره برای اینکه دولت بتونه با استفاده از پولای بادآورده نفت عوارض سیاست‌های غلط خودش رو به آینده بیاندازه و پنهان بکنه. در غیر این صورت شاخص‌ها تعریف چندانی نداره و بنابراین رنگی رو که بخوایم بهش بدیم رنگ قهوه‌ای متمایل بسیار خواهد.
همین پرسش را با حسن منصور، استاد اقتصاد دانشگاه ادلستون در بریتانیا مطرح کردیم.
ولی فکر نکردم که اصولم در رنگی میشود این مسئله رو بیان کرد. ببینید، قطعا رنگ پر تزاریست
یعنی مسئله است که در اون هم تضاری است، بغرنجی زیاده و هم گرفتاری زیاده. معیشت مردم در معرض خطر، شغل مردم، اقتصاد اصولا ظرفیتای تولیدیش داره تحلیل میره. اگر این رو میشود رنگ خاکستری مایل به سیاه گذاشت یا احیانا به خاطر مخاطراتی که برمیانگیزه رنگ نارنجی متمایل به سرخ گذاشت، لابد باید چنین رنگی رو انتخاب کرد. ولی تا کنون واقعا فکری نکردم که چنین مسئله‌ای رو بشود در رنگ عنوان کرد.
کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث ایسترن در بوستون ماساچوست.
احتمالاً متاسفانه خاکستری خواهد بود. اگر که بخوایم یه رنگی برش انتخاب کنیم، یه رنگ خاکستری خواهد. علتش هم این است که اقتصاد ایران مثل اقتصاد افغانستان نیست. ایران میتونست جواهر خاورمیانه و خلیج فارس باشه، از هر نظر امکانات داره، ولی به جای اون فقط پول نفت میاد به دست دولت و خرج بی ربط میشه و میره.
بگذارید ببینیم شاهین فاطمی، رئیس دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه آمریکایی پاریس، چه رنگی را برای اقتصاد ایران انتخاب می‌کند.
تیره و تاریک و در حال بدتر شدن.
و بالاخره فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی، برای توصیف چشم‌انداز اقتصاد ایران و افق پیش روی اقتصاد ایران این رنگ را انتخاب کرده است.
خاکستری. فکر میکنم که ایران در سال جدید خورشیدی در تمام زمینه‌هاش از نرخ رشد گرفته و نرخ تورم گرفته تا بازرگانی خارجی از لحاظ صدور کالاهای غیر نفتی در شرایط بسیار بسیار بدی به سر میبره و همینطور از لحاظ بیکاری، منتها همه اینها رو میتونه با بالا بودن رقم درآمدهای نفتیش تا اندازه جبران بکنه و سر خودش رو از آب بیرون نگه داره.
رنگ ها زمانی که به یاری انتقال مفاهیم و معانی میآیند، ظاهراً درک مشترکی از این مفاهیم به دست می‌دهند، بیان که نیازی به تفسیر یا توضیح بیشتری باشد. در روزگاری که فصل بهار برای سبز کردن زمین و زمان از کسی اجازه نگرفته و تمام شؤون زندگی ایرانیان با رنگ‌های بدی نقش گرفته، سهم اقتصاد ایران از این همه رنگ، دست کم در پاسخ‌های اقتصاددانانی که با ما سخن گفتند، سهمی غمگنانه از طیف محدودی از رنگ‌ها بوده است. با رنگامیزی افق اقتصاد ایران به پایان مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا می رسیم. روزها و شبهاتان بهاری، بهارتان جاودانی.
مجله اقتصادی هفته کاری بود از آرش حسنیا. اما عزیزان، همانطور که پیشتر خدمتتون گفتم، امیدوارم که قلم و کاغذ حاضر کرده باشید. فرکانس های جدید رادیو فردا
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و سپاسگزاریم از حضور همیشگیتون عزیزان. هرچند به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیده ایم، اما یادآوری میکنم که همکارم مهرداد میردامادی راس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. پویا و پایدار و پیروز باشید. تا نوبتی دیگه، خدا نگهداره. یکایک که شما عزیزان.